أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة النبي وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلف عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفلاك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
پیشگاه مقدس و منور بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرمایید. یکی از محرمات کبیر کذب و دروغه. کذب و دروغ یعنی خبر دادن از چیزی که واقعیت نداره. میخواد اون چیزی که واقعیت نداره در گذشته اتفاق افتاده باشه و خبر بدهد این شخص، یا الان واقعیت نداشته باشه و داره خبر میده که الان داره واقع میشه، یا در آینده واقع نمیشه ولی این داره میگه واقع میشه، یا به عکسش میگه واقع نمیشود در حالی که واقع میشود. جملاتی که حالت خبر دادن داشته باشه داخل در بحث کذب میشه، اما جملاتی که حالت خبر دادن نداره مثل امر باشه، نهی باشه، سوال باشه، مثلا کسی از شما بپرسه اسم شما جمشیده، نه دروغ گفته نه راست گفته، بله، یا به کسی بگویند بنشین، نرو، برو، اینا اصلا داخل در بحث صدق و کذب نمی شود. همینطور در موردی که شخص بخواد معامله کنه، مثلا خریدم، فروختم، یه وقت داره خبر میده که دیروز یه جنسی را خریده است، خب اینجا اگه واقعا نخریده میشه دروغ. اما اگر در حال حاضر نسبت به این فرش من به شوخی بگم خریدم، در این صورت این جمله من دروغ نیست، چون حالت انشاء معامله داره. بعضی از جملات از ظاهرش حکایت کردنه، اما قرینه‌ای در کنارش هست که اون قرینه نشون میده شخص نمیخواد واقعا حکایتی بکنه، خبری بده. مثل چی؟ مثل این فکاهی هایی که میگن یه رشتیه بود، یه ترکه بود، نمیدونم یه چیزی، اینا که میگن اینا دروغ نیست، دروغ نیست. چرا؟ چون قرینه ای داره. خود همین که در مقام لطیف گویی و فکاهی گفتن و امثال این چیزاست نشون دهنده اینه که شخص نمیخواد بگه واقعا یه آذری زبانی بود که این چنین گفت یا این چنین کرد، پس دروغ نیست. اما این به این معنا هم نیست که اگه دروغ نیست حتما جایزه. زبان بیشترین گناهان رو در اعضای بدن میتونه انجام بده، دروغ نیست، ولی ممکنه اهانت به مؤمن باشه، اهانت به مؤمن باشه. کما اینکه خیلی از اوقات شما میبینید اگر همون جوک و فکاهی رو در مقابل شخصی بگید که از همون ملیته، شخص خلاصه احساس میکنه آبروش ریخته شده. حالا ممکنه راجب طایفه یه صنف خاصی بشه، مثل جوکایی که راجب ما آخوندا میگن، درست؟ فرق نمی کنه. دروغ نیست. چرا؟ چون قصد اخبار نداره شخص و معلومه که قصد اخبار نداره. اما اگر در موردی داریم میگیم اگر در موردی حالت اهانت داشته باشه این جایز نیست. غیبت هم محسوب نمیشه، چون باز غیبت اونجاییه که شما میخواید خبر بدید عیب مؤمنی را، در حالی که در اینجا بنابر این نیست که خبر بدهید، اینجا فقط تو این جوک ها و فکاهی ها بحث خندوندن طرفه و الا واقعیت را نمیخواد حکایت بکنه، مگر اون کسانی که وقتی نکتش رو میگن میگن واقعا هم همینجور هست و دیگه حالا روی او تأکید میکنن، اونجا خب قرینه خودشون گذاشتن. در این صورت اگر واقعیت نداشته باشه کذب و دروغ هم هست. نکته ای که باید توجه کرد اینه که این کذب و دروغ اگر در مقام معامله باشه و باعث فریب طرف مقابل بشه معصیتش مضاعف میشه. مثل این که شخص جنسی رو داره و میگه این جنس مثلا فرض کنی ژاپنیه در حالی که نیست، این چون هم دروغ گفته هم غش در معامله کرده، یعنی صفت خوبی که در جنس وجود دارد را وجود ندارد را به عنوان یه صفتی که موجود است معرفی میکنه، در این صورت معصیتش مضاعف میشه، هم از ناحیه کذب و دروغ هم از جهت غش در معامله که هر دوتاش از معاصی بزرگ خداست. نکته دیگر این که اگر انسان چیزی رو نمیداند که واقعیت دارد یا نه میتونه بگه ایشالله که همجوری هست، میتونم بگم در صورتی که قرینه ای نیاره، شاید هم درست باشه، چون گفتن دروغ یعنی خبر دادن از چیزی که واقعیت نداره، ممکنه اونجوری که من میگم گرچه نمیدونم واقعیت داشته باشه. آیا اینم حرامه؟ میفرمایند بله، غیر از کذب خبر دادن از آن چیزی که شما نمیدانید چیست و چگونه است قول به غیر علم تعبیر میکنن، قول به غیر علم هم حرامه. همین جوری از من ساعت بپرسن در حالی که من نمیدونم ساعت چنده، بگم ساعت 8 احتمالم بدم راست باشه، اگه بدانم که نیست که قطعا دروغه، اما اگر احتمال بدم که ساعت 8 و هیچ قرینه ای نیارم، اگه بگم شاید ساعت 8 باشه احتمالا 8، اینجا دروغ نیست، قول به غیر علم نیست، چون احتمالش رو میدم. اگه واقعا احتمال ندهم و بگویم شاید ساعت 8 باشه باز چی میشه؟ معصیت میشه، کذب میشه. ولی اگه چنین احتمالی واقعا برود با گفتن شاید محتمل است و امثال اینها از حالت دروغ خارج میشه. پس غیر از کذب و دروغ باید از قول به غیر علم هم انسان پرهیز کنه. از اینجا یه نکته ای رو باید توجه کرد، این روزا بازارش هم داغه، حالا به مناسبت های اجتماعی، که ما یه چیزایی حدس میزنیم راجع به آقای ایکس، ممکنه حدس ما حدس قویی باشه، قرائنی هم داشته باشیم، ولی در این حال نمیدانیم که واقعیت این چنین هست یا نیست. اگرچه اون شخصی که ما بخوایم راجع به او حرف بزنیم بدونیم فاسق هم هست، اگر این چنینه باز قول به غیر علم نمیشه در بال او بگیم، این نمیدونیم، احتمال فقط میرود، شنیدیم مسموعات شایعات، اگر این چنینه نمیشه بگیم لا کل ما یعلم یقال یا لا کل ما یسمع یقال، آنچه به گوشت میرسد گفتنی نیست، بلکه خیلی از آنچه که انسان میشنود باید بشنود و فقط در خودش نگه داره، بعضیش هم باید بشنود و از وجودش خارجم بکنه. این نوع چیزایی که اسمشو تحلیل میگذارن، تحلیل سیاسی گاهی میگذارن، خیلی از اونا مبتنی بر حدسه که من نیت خانی میکنم، میگم اگر مثلا آی ایکس فلان کار رو کرده، این عقبش اینه، این پشتوانش فلان حادثه است، فلان نکته است، این چنین نیتی داره. این چیزها ولو رواجم داره، اسمش توی عالم طلبگی هست قول به غیر علم. تا اونجا هم که ما بلدیم این کارا جایز نیست. اونایی که حالا انجام میدن امیدواریم که در غفلت به سر ببرن، و الا قول به غیر علم راهی برای تصحیحش وجود نداره. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. دیشب عرض شد که ما وقتی می‌خوایم با دیگران برخوردی و تعاملی داشته باشیم، باید دو چیز رو، دو دسته از مسائل رو مورد توجه قرار بدیم. یک این که باید توجه کنیم این کسی که ما با او مواجهیم انسانیست، شبیه ما، در انسانیت من از او چیزی اضافه ندارم، کم هم ندارم. و نکته دوم این که اون شخص آیا حق ویژه‌ای هم به گردن من داره یا نداره؟ مثل اینکه آیا او پدر منه، فرزند منه، همسر منه، استاد منه، همکیش منه، همسایه منه، از ارحام منه، کسی است که به من احسان کرده، کسی است که به من تعلیم کرده. خلاصه چجوریه؟ اینا رو باید هر دو دسته رو توجه کرد. گاهی می شود در قسمت دوم، در دسته دوم، یک کسی چند عنوان برش باره، هم ممکنه پدر شخص باشه، هم ممکنه معلمش باشه، هم ممکنه به او احسان کرده باشه، بله، هم ممکنه برای او زحماتی کشیده باشه مازاد بر آنچه که بر او واجبه. اینا باید ملاحظه بشه. یه قدری اینو، این جهات رو توضیح بدم. مثلا فرض کنید دیشب یه مثال زدم، امشب یه مثال دیگه بزنم. تو ذهن فرزندان کلن، اعم از پسران و دختران، عملا این گونه جا افتاده، تو کتابای درسی دینی هم متاسفانه هست و اشتباهه، تو کتابای دینی هم هست، نویسندهش یه آدم غیر متخصصی بوده تو مباحث فقهی، تو چیزای دیگه تخصص داشته، ایشالله داشته که اونجا هم نداشته در مباحث دینی، اما تو مباحث فقهی اصلا تخصص نداشته بنده خدا. ولی خب حالا فعلا قلم دست اون آقا بوده و نوشته. کلی مسئله اشتباه تو این کتابای دینی دوم و سوم نظری که من باش برخورد دارم به وفور درش پیدا میشه. اما خب فعلا آنچه هرگز به جای نرسد فریاد امثال بنده است. خب تو این کتابام نوشته یکی از حقوق واجب پدر و مادر، یکی از حقوق واجب فرزند بر پدر و مادر اینه، هم بر پدر هم بر مادر، که وسائل تحصیل و ترقی این بچه رو فراهم کنه. ما سراغ نداریم فقیهی نسبت به این فتوا داشته باشه، هیچ وجوبی رو فقها میگن نداره. در این حد باید پدر فرزند رو اداره کنه، در این حد که اگر او ندارد که زندگی خودش رو در حدی که سالم زندگی کنه، سالم یعنی سلامت جسمی داشته باشه، در این حد نداره باید پدر تأمین کنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی رو، میگفت ما یقوم و به زهر، یعنی به قدری که این کمرش راست بشه، اینجوری نه یه جوری فقط زنده بمونه تو رخت خواب که نتونه از جا پاشه، یا از اگرم بخواد پاشه از ضعف تا شده باشه، خمیده شده باشه، نه، ما یقوم و به زهر، یه جوری که وقتی را میره راست راست را میره، نه راست راست را بره، یعنی این که یه آدم متکبری باشه، نه، یعنی یه آدمی که سلامتشو داشته باشه. مازاد بر این، بر پدر واجب نمیدونن این طایفه از فقها، حالا مؤلفین کتب دین و زندگی فعلا میدونن و عموم مردم هم تو ذهنشون اینجوریه، بحث دیگریست. رساله ها یه چیزی میگن، اونا یه چیز دیگه میگن. حالا ما فعلا این وره قصه رو داریم صحبت میکنم. و این نکته اثرش چی شده؟ اثرش این شده که هر کاری رو پدر برای بچه میکنه، بچه احساس میکنه که خب وظیفه شه. اگر یه جاییم مطابق میل بچه انجام نده، احساس میکنه پدره، خلاصه اونی که باید نیست، لذا نکته دیگه هم تو ذهن بچه هست که بچه میتونه کاملا تلافی کنه، چون حقش کماه و حقه داده نشد. در حالی که اگه مسئله شو بدونه اینجوری نیست، پدره در این حد بده که این بخوره، این مسکنش رو تأمین کنه، نه بعد از ازدواج ها، اصلا ازدواج، یعنی شوهر دادن دختر جز وظایف پدر، جز وظایف الزامیش نیست. جز وظایف الزامی پدر زن دادن پسر نیست. جز وظایف الزامی پدر سرمایه دادن به پسر نیست. تأمین مسکن کنه در آینده برای او، نمیدونم چیکار کنه، هیچ اینا نیست. بره خودش کار کنه. بله، اگر این رو بچه بداند، اون وقت میفهمه که چقدر پدر و مادر در روزگار فعلی بیش از حد وجوب برای این بچه ها دارن میدوند و زحمت میکشن بیمنت. وقتی اینو بچه میدونه، میفهمه که اگه براش یا حتی یه مداد میخورن برای مدرسهش، لطف کردن بهش، درسته؟ لطف کردن، این هم پدر هم احسان کننده به اوست، درست شد؟ این هم مادر هم احسان کننده به اوست. مادر وظیفه رخشوری نداره، این مادر کلفته. بله، دیشب گفتم زن خونه خدمتکار خونه نیست، اگه میکنه خیلی محبت میکنه به شوهرش، خیلی میتونه قشنگ قلمبه اون بالا بشینه، هیچ دست به سفید و سیاه نزن. نه توصیه نیست که بکنه، مستحبه که زن خدمت بیت کنه، مستحبه، ثوابش هم زیاده. و جالب اینه برای ما آقایون که ما مستحب به زن رو در خدمت بیت کمک کنه، بر ما هم تنی استحبابی هست، درست شو؟ هم زن مستحب کار خونه کنه، هم ما مردم مستحبی که او رو کمک کنیم. ولو شده کار ما میچی هست، حالا یه استکان علیکم السلام اینجا بعد میذاریم، اونجا یه گایی ظرفی بشوریم، به چیز یه کاری رو، درست شد؟ واسه خالی شدن باد دماغ هم مؤثر، زمنه واسه باد دماغ مؤثره یه مقدار. باید بچه بدونه که این کارا جز وظایف الزامی نیست. دینشو ادا نمیکنه بهش بابا ننش، نه، اینا دارن کار زیادی میکنن. اگه اینجور شد، وقت نمیگه که این فقط بابای منه، بعدم نگاهش به او نگاه یک دشمنی که حق او رو خورده، و اینجا که نمیتونه ازش بگیره، سر پل صراط شیکم میشه پاره میکنه، اینجوری دیگه نمیشه. بله، اینطوری نمیشه. من سراغ دارم پدرانی رو که هیچ کاری برای بچه‌شون نکردن، مادرانی که بچهشون رو زاییدن بچهشون رو به دنیا آوردن کاری برای بچهشون نکردن، این حق مادری زایه نشده ها، هیچ کاری برای این بچهش نکرده، ولی حق مادر همچنان محفوظه برای بود. درسته؟ گاهی پدر احسان کننده هم هست، یه چیزی هم یاد داده بهش. چی؟ یه بار بهش یاد داده صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی آل محمد. نشنیدین اون روایت رو که سید الشهدا علیه السلام فرزندی داشت، کسی به این فرزند سوره حمد رو آموخت، حضرت به او چه هدایایی دادن و بعدم گفتن دهان رو باز کن، در دهان او در رو مروارید پر کردن. فرمودن تو محبتی و احسانی که به بچه من کردی خیلی بیش از آن کاریست که من نسبت به تو دارم میکنم. حالا خیلی از ما حمد و سوره و اینا رو از پدر مادرمون یاد گرفتیم دیگه، بله اینا حق تعلیمم داره. یعنی دونه دونه شو ببینیم زیاد میشه، زیاد میشه. باید در برابر دیگران، من کلی شو دارم میگم، هم احساس کنیم طرف ما آدمه به اندازه ما، دوم باید ببینیم چه حق ویژه‌ای هم داره. او هم پدر منه، هم معلم منه، هم احسان کننده است، هم همکیش منه، مؤمنه. مؤمنه نه مقدس اردبیلی نیست، ولی همین مقدار که کسی محبت امیرالمؤمنین علیه السلام رو در دل داره، اعتقاد به ولایت امام صلوات الله علیه داره، حالا چهار تا معصیت میکنه، خدا هم او رو بیامرزه هم منو، ولی مؤمن بر مؤمن حق داره، خیلی هم حقوق زیادی داره. که کسی از امام صادق علیه السلام پرسید مؤمن بر مؤمن چه حقی داری؟ فرمون من نمیگم به چون اگه همشو بگم تو که اهلش نیستی انجام بدی، اون وقت این دانستن برای تو ایجاد مشکلات میکنه. خیلی مؤمن بر مؤمن حق داره، مؤمن معلم، گای همسایه هم هست، گای پیرم شده و و خیلی چیزای دیگه. اما من به این قسمت دوم از حقوق کاری ندارم، این جمله اول میخوام بگم. در برابر دیگران و در مواجهه با دیگران توجه کنیم که او انسانه به اندازه منم انسانه، در احساسات انسانی تفاوتی بین من و او نیست. تقریبا تمام اصول معاشرت، امروزی اسمشو میذارن مهارت‌های ارتباطی، توجه کنیم اسمش که عوض میشه شیک میشه، اسمای قدیمی اسمش آداب معاشرتی، کسی تحویل نمیگیره، اما یه دفعه کلاس میذارن مهارت‌های ارتباطی، ملت مثل مور و ملخ از در و دیوار بالا میرن که آقا میخواد مهارت‌های ارتباطی درس بده. بعد چیه؟ همون عبارات رو تحت عنوان تکنیک‌های برخورد با دیگران، اینا رو خلاصه با این چیزا و تحویل ملت میدن. البته بعضیش هم خیلیش هم درسته، بعضیش هم درست نیست، بعضیش هم درست نیست، چون خیلی از اینا از مغرب زمین آمده، تعبیر ملت میده. اما ما همون شیل قدیمیش رو صحبت میکنیم. شما اسم اینا رو ترجمه کنید به مهارت‌های ارتباطی، تکنیک‌های برخورد با دیگران، امثال این چیزا، میخواد بگید اب نداره مطلب رو برسیم. در آداب معاشرت جمله‌ای فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام، تمام آداب معاشرت با دیگران رو شما هر کجا که بگردید می‌بینید تو این جمله میشه خلاصش کرد. و اون جمله همین جمله است که به این پیرمرد که از شام آمده بود حضرت فرمود. قبلا هم در صفین حضرت نامه ای رو که نوشت به امام مجتبی بر حسب معروف، که از اونجا نامه ای نوشتن در نهج البلاغه، نامه 31 نهج البلاغه است، در قسمت نامه ها نامه 31. در اونجا امیرالمومنین علیه السلام این جمله رو فرموده بود، فرموده بود یا بنی اجعل نفسك میزانا بينك و بین غیرك فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره لغيرك ما تكره لنفسك. خودت رو یه معیاری، ترازوی، میزانی قرار بده بین خودت و دیگران. هر چه برای خودت دوست داری برای دیگران دوست داشته باش، هر چه برای خودت نمیپسندی و مکروه میداری برای دیگران هم نپسند. بخوایم خیلی فارسی خودمونی صحبت کنیم، یعنی بقیه رو به اندازه خودت آدم بدون، بقیه هم آدمن به اندازه تو. درست شو. همه افراد حب نفس دارن، حب نفسشون هم شدیده. به همین دلیل من بچه خودم از بقیه بچه های عالم بیشتر دوست دارم، با اینکه بچه های همسن و سال بچه من زیادن نیست اینجور، پدر و مادرم رو خیلی بیشتر از بقیه پدر و مادر رو دوست دارم، وابستگان خودم. دلیلش هم فقط اینه که وابسته به منم. شما بزرگوارانم هم جوست. یا آدم های فوق العاده‌ای یه دفعه پیدا میشن که دیگری رو از خودشون بیشتر دوست دارن. اون آدم ها کسانی ازشون خیلی برنده هستن که شخص شخیص و نفس نفیس حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو از خودشون بیشتر دوست داشته باشن. که اونم فرمود کمال ایمان به این وابسته است، کما اینکه در روایات شیعه و سنی هست که لا یکمل ایمان و عبد حتی اکون انا احب الیه من نفسه و یکون ولدی و اهل بیتی احب الیه من ولده و اهل بیتی. کمال ایمان کسی پیدا نمی کند، ایمان هیچ کس به رتبه کمال نمی رسد مگر آن که من پیغمبر خاتم را از خودش بیشتر دوست داشته باشه و بچه های من و اهل بیت من و از بچه ها و اهل بیت خودش بیشتر دوست بداره. خب ایمال کمال ایمان، هر کس رسید بقیه هم دعا کنه، بنده که ادعا شد اصلا نمی کن. ما انسان ها معمولا خودپرستی، از این نظر هم قابل سرزنش نیستیم که خودپرستیم، یعنی خودمون رو بیشتر از بقیه دوست داریم. فقط باید در تعامل با دیگران یه جوری رفتار نکنیم که این خودپرستی ما ظاهر بشه، یعنی من خودم رو از هر اون کسانی که مواجه هستم آدم تر بدونم. حالا یا به دلیل این که منم یا به دلایل واهی، مثل این که من 4 کلمه بلدم، بله که این آقای اسماعیلی بلد نیست، بلدم که بلد نیست، یا بلد نیست، این چه ربطی داره به انسانیه؟ به دلیل این که کسی فرض کنید عبادتی انجام داده بخواد فخری بر دیگران بفروشه خودشو بهتر بداند، نه اینا همه غلط. اصول انسانیت رو تو یک کلمه میشه در تعامل با دیگران تو یک کلمه میشه خلاصه کرد، اون که جمله بود از امیرالمومنین تو یک کلمه، و او تواضع. تواضع یعنی فروتنی، نه اینکه خودمون رو ببریم پایین تر از بقیه، نه ما احساس کنیم ما مثل بقیه، بقیه مثل ما. تو هر موقعیتی من میخوام با همسرم مواجه شم، با بچه‌م مواجه شم، با پدرم مواجه شم، با بیگانه مواجه شم، با آشنا مواجه بشم، احساس کنم یه لحظه او جای منه و من جای او، دوست دارم او با من چه رابطه‌ای داشته باشه، چه نوع رفتاری، همون رفتار رو داشته باشه. بله آقا، بنده از دست آقای جعفرزاده خیلی ناراحت شدم، میخوام الان یه چیزی رو بگم. خیلی حالا ایشون یه انسان، منم یه انسان، اگه خودم بهتر از ایشون، بالاتر از ایشون بدونم، به خودم حق تحقیر میدم به. درسته؟ حق تحقیر میدم. اما اگه احساس کنم نه، حالا پیش آمده ایشون من عصبانی کرده، من حالا جای ایشون ایشون هم جای من. اگر چنین حالتی به عکس پدید اومده بود، من ایشون ناراحت کرده بودم، دوست داشتم که آقای جعفرزاده با من چه رفتاری داشته باشه. الان هم من میگم اعتل الناس ما تحب ان یعطا الیک، همان گونه با مردم رفتار کن که دوست داری مردم با تو رفتار کنن. عمده مشکلات زن و شوهری، عمده مشکلاتی که پیدا میشه وقتی که پیش شما بیارن دعواها رو، نزاها رو بخواید ببینید، اینی توی حقوق مثلا زن و شوهری نو با هم دیگه خیلی مشکل ندارن، تو روابط انسانیه. یعنی این آقا خودشو آدمتر از زنش حساب میکنه، زنش هم گاهی خودشو آدمتر از شوهرش حساب میکنه، لذا روابط به یه نقطه باریک رسیده. من خودم آدمتر از پدر زنم حساب کنم، خب طبیعتاً او رو تحقیر میکنم. بله، این خانم اگر خودشو بهتر از خواهرش حساب کنه چه جوریه؟ تحقیر میکنه. او هم اگر نسبت به عروس این خانواده احساس کنه که نه ما که خیلی بهتره، مثلا ما خانواده، خیلی از اوقاتم تو بیانات هست، مثلا ما یه جوری هستیم، معلوم میشه کلاس ما که اینجاست، حالا دیگه باید با بقیه بسازیم دیگه، یعنی اونام که اون پایینا هستن دیگه، بالاخره ما هم دیگه از گرفتاری هایی که داریم اینجوری هست. نه آقا، من اونه داریم، ما که احد من الناس. وقتی اینجوریه برای خودمون حساب ویژه‌ای باز نکنیم تو ذهنمون، خیلی از مشکلات ارتباطی با دیگران رو پیدا نمی‌کنیم. اونجایی توقع کن از دیگران که اگر از تو در مشابهش توقع کردم گزیده خاطر نشی. خوب فهمیدی؟ نه اینکه بالاخره این که نمیشه که من، همین من ها میرسه به مشکلات. خلاصه کلام، اگر بخواهیم در ارتباط با دیگران موفق عمل کنیم، کلیدش رعایت همین جمله امیرالمؤمنین علیه السلام که فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره لغيرك ما تكره لنفسك. اینم تمرین کردنیه. اینجوری نیست که بگیم گذشت از ما دیگه، حالا ما که دیگه، من که نمیتونم. از اون چیزایی است که اشتباه است. میتونم کی؟ همین الان. همین الان میتونم، از الان خودم رو درست شبیه بقیه حساب کنم، نه موقعیت اجتماعی، نه پول من، نه علم من، نه عبادتم، نه شهرتم، نه عرضم به حضور تو قیافم، نه هنری که دارم، هیچ کدام از اینا باعث نشی که من خودم رو از دیگران آدم تر بدونم. این نکته مهم و رمز موفقیت در ارتباط با دیگرانه، و اگه کسی این رو داشته باشه، من تواضع لله رفعه الله، کسی بدونه با تواضع فرو نمیفته، خودت رو که بیاری تو اون سطحی که باید، خدا تو را بالا میبرد. و فرمود اون کسی، این جمله رو هم بگم گرچه قدری ممکنه تند باشه، مخاطبشون شما نیستین، به شما جسارت نمیشه، گوشه ذهن من باشه خوبه، شما که الحمدلله بالاتر از این حرف هستین. فرمود کسی تکبر نمی کنه مگر اینکه در خودش یه نوع حقارتی رو احساس کنه. ما تکبر الا وزیعون. توجه کردید؟ ما تکبر الا وزیعان، یه آدمی که پست و فرومایه از خودشو برتر از دیگران حساب میاره، و الا اگه کسی در واقع در درونش حقارت نداشته باشه، نزد خودش و احساس کنه انسان، بقیه هم انسانن، هیچ وقت گرفتار این خود برتربینی نمیشه. خدا رو سوگند میدهیم به آبروی بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها که از مکارم اخلاق این خاندان سهم وافری را نصیب همه ما بگرداند و ما را متخلق به اخلاق این بزرگواران قرار بدهد. خب شب پایانی این مجلس و سفره این مجلس در حال جمع شدن و بریم کربلا مقابل حرم با صفای و نورانی قمر منیر بنی هاشم و بالفضل العباس سلام الله علیه قرار بگیریم و با پای دل وارد اون حرم بشیم. کربلا هر که رفته میدونه که یه غمی قصه ای بر دل حاکم میشه. این غم قصه هست، اما عجیب، تو کربلا وارد حرم قمر بنی هاشم که میشید حال و هوای شما تفاوت میکنه. عباس پناه عالمیان بوده و هست، غم گشا بوده، همان گونه که برای اهل بیت امام حسین بوده. هر کس که به او پناهنده هم میشه غم رو از دلش زائل میکنه. قمر بنی هاشم، السلام علیک یا ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن اول القوم اسلاما و اقدمهم ایمانا و اقومهم بدین الله و احبتهم على الاسلام. سید الشهدا علیه السلام هر چه می گذشت از صبح عاشورا به سمت ظهر و بعد از ظهر شکفته تر می شد چهره مبارک حضرت. اصحاب یکایک می رفتند، به جای آن که آثار شکستگی بر آن حضرت ظاهر بشه می دیدن چهره حضرت بازتر و نورانی تر و شکفته تر می شه. اما در یک موقعیتی است که می گویند همین که آقا با آن موقعیت مواجه شد، فبان الانکسار فی وجه الحسین، اونجا بود که آثار شکستگی بر چهره مبارک حضرت ظاهر شد. اون زمانی بود که صدای برادر رو شنید، آقا خود رو به سرعت بر بالای بدن عباس برساند. اما چه بدنی در این فاصله، مگر چقدر مدت طول کشیده که عباس صدا زد و سید الشهدا خود رو به سر بالین قمر بنی هاشم رساند؟ میدانید چه کرده بودند؟ تمام بدنها رو سید الشهدا به هر وضعیتی بود توانست به سمت خیمه ها ببره. قمر بنی هاشم اما به حالتی افتاده بود که آقا سید الشهدا دید نمیتواند این بدن رو به سوی خیمه ها ببره. چرا؟ چون کاری کرده بودند که آقا هر قسمتی از بدن رو برمی داشت قسمت دیگری بر روی زمین می‌گذاشت.